مسئله چهارم از مسائلی که یادتون باشه گفتیم اخذ جایزه از یک جایز چهار صورت داره. یه صورتش این بود که نمیدونم حرام هست یا نه، گفتیم جایز. صورت دوم این بود که میدونه میان اموال او حرام هست، اما اینی که عرض کرده اینه یا خیره، گفتیم که اونم عیب ندارد، خیر محصورش عیب ندارد، محصورش هم با اون دارد. این دوم مسئله سوم این بود که یقین دارد که این مالی که از دست او اخذ کرده این قصد و حرامه. اینم مسئله ثالث بود که وظیفهش این بود که مالک را اگر شناخت بده، نشناخت تفحص بکند و اون مطالبی که گذشت دیگه. الرابعه آخرین مسئله، چهارمین مسئله است که در خصوص اخذ مال از ید جائز، که این است که این مالی که اخذ میکنه کلش حرام بودنش را نمیدوند ها، میدوند یک حرام میان این مأخوذ هست، یعنی در داخل این مالی که اخذ کرده حرام هم هست. این مسئله چهارم بود. وقتی که از ید جائز مالی را اخذ کرد و یقین هم دارد در داخل این مال مال حرام هست، اینجا چی بکنه؟ وظیفش چیه؟ این است که می‌فرماید وقتی یقین دارد در میان این مال مأخوذ حرام هست، یه مرتبه اینی که مالی قصد و حرام در داخلش هست جنبه مشا پیدا می کند، یعنی طوریست که قابل جدا کردن نیست. یه مرتبه نه، جنبه مشا علیکم السلام ندارد، جداست. اما مثل اونو بزنم که یه قسمتش حرامه ولی مشا نیست، مثل چه؟ دو تا کتاب داده، یکیش حرامه یکیش مال خودشه، اینجا دیگه جنبه مشا ندارد، یعنی مشترک نیست، به همدیگه سرایت نکرده، یکی حرامه یکی حلاله. این یک صورت. آیا وظیفهش در این صورت چیه؟ یکی حلاله و یکی حرامه. خب بعضی گفتن که قرعه بکشد، قرعه بکشد، اونی که حرامه قرعه به اسم او اصابت کرد، اونو وظیفش رو عمل بکند دیگه، به صاحبش برساند اگر صاحبش رو میشناسد، نمیشناسد مسئول مالک دیگه. پس این صورت روشن شد که چه کار باید بکنه. یه مرتبه هم این است که نه، جنبه مشا دارد، جنبه اشاعه دارد. درست گوش کنید و اگر از اول مطلب نباشه خود ببینید، مسئله ما اینه، از ید جائر مالی را گرفته. مسئله چهارم این است که یقین دارد در میان این مال مأخوذ حرام هست. این دو جوره، یه مرتبه حرام به صورت مشاعه، یه مرتبه حرام جداگانه است. اگر جداگانه باشد که مسئلش رو براتون گفتم، دو تا اسب بهش داده، یکی حرامه یکی حلاله، دیگه مشاع نیست که، جداست دیگه. اینجا وظیفهش قرعه است. یه مرتبه نه، به صورت مشاعه، به صورت مشاع باشد، اون یعنی مثل چه؟ مثل اینکه یه خروار گندم داده، این نصفش حرامه نصفش حلاله، این دیگه مشاست دیگه، جدا نیست که اصلا دیگه. این جنبه مشا بودن را کاملا مرحمت فرمودید. خیلی خوب، وقتی که مشاعه، اینجا سه تا مسئله پیدا می شود. وقتی که مشاعه، یه مرتبه این است که اون مغصوب را، حرام را، هم مالکش معلومه هم مقدارش معلومه. مالکش فلان کسه، مقدارش هم 50 من گندمه، منتها مشاه پخش شده. زمینیه مثلا، یعنی هم مالک هم مقدار معلومه. درست به ذهنتون بسپارین که در عبارت آسون باشه. یه مرتبه هر دو متونه، هم مالکش متونه هم مقدارش متونه. این دو تا مثلا. یه مرتبه مختلفه، مختلف یعنی چه؟ مالکش معلومه مقدارش متون، یا مقدارش معلومه مالکش مجهول. پس سه تا مسئله پیدا شد دیگه اینجا با اولی. حالا بله این دومیش عرض کردن سه مسئله دیگه، با اولی چهار. اگر اینم این آخر قسمتش را به تعداد در بیاریم، اینم دو تا میشه، پنج تا میشه در واقع. پس این چنین تقسیم بکنید، مالی که حرام است در میان این مال مأخوذ از جائز، یا مشاع یا جدا. اگر جدا باشد هیچ، اون نگه می‌داریم برابر. این یه مسئله هست، جدا باشد مسئله شم زدم. اما اگر مشاع باشد، سه تا مسئله پیدا می‌شود اینجا. یا هم مالک هم مقدار معلومه، یا هم مالک هم مقدار مجهوله، یا مختلفه، یعنی مالک معلوم مقدار مجهول، یا بالعکسه. سه تا مسئله اینجا پیدا میشه دیگه، با اون چهار تا میشه دیگه، با اون اصلی چهار. اینو دیگه این آخری را دوتا تقسیم نکنید، یعنی چون دو حساب نکنید، آخری یه مسئله حساب بکنید. و الا عرض کردم که اولی را حساب بیاریم، اینم دوتاش بکنیم، پنج تا میشه مجموعش. ملتبی شدید؟ حالا تقسیمی که لسان کتابه، لسان عبارته. حالا وقتی که اینجا چهار تا مسئله پیدا شد، حکم اونی که مشا نبود گفتیم دیگه، دوتا اصل بخشیده جایزه داده، یکی حرامه یکی حلاله، و مشان هست نیست به هم دیگه، یعنی جدا مفروضه. اینجا وظیفه چی الان گفتم؟ قره بکشد، قره بکشد، اسم هر کدوم اصابت کرد اونو بیرون کند، قصده دیگه حرامه. اونی که نه، اون نگه میدار حلالش، حکم اون معلوم. اما اگر چنان که هم مقدار معلومه هم مالک معلومه، میان این ده خروار گندم 50 منش حرامه، مالکش هم که زید بن ارقمه. این چه اگه گفتیم وظیفه چی خودتون تک بکنید، این 50 من رو چیکار بکنه؟ جدا کنه ببره به در خانه زید دیگه، آقای زید بسم الله. اینم حکم شوشن شد. یه مرتبه هم مقدار مجهوله هم مالک مجهوله، نه مالکش رو میدونه نه اون مقدار حرام رو میدونه. اینجا هم گفتن خمس یک پنجم را اخراج کنن، اینم حکمش معلوم شد. من اون مسئله آخر که مختلف است، مالک معلومه مقدار معلوم نیست، اینجا وظیفه چیه؟ معلومه دیگه، بره با مالک بیاره صلح بکنه. مالک یه قدری میان این گندم شما حق دارید، مقدارش هم نمیدونم، بیا مصالحه بکنم به یه پول. اینم حکمش. در اونجا چرا لیکل امر مشکل بخواهیم گفت. حالا اینو مثلا که این عرض میکنم، معنای عبارت را حالا حذف بکنید، میاییم اونجا تا ببینیم که اشکالتون بررسی میکنم. کاملا واضح تون شد. یه مرتبه هم نه، مالک معلوم نیست اما مقدار معلومه، این آخرین مسئله است دیگه. مالک معلوم نیست مقدارش معلومه، 50 منش حرامه اما مالکش کیه نمیدونم، خب اونم معلومه که حکم مسئول مالک را داره دیگه، اون 50 من را جدا میکند، در مسئله ثالثه گذشته بحثش را کردیم دیگه. یه مقدار معلوم القصد باشد، مالکش معلوم نباشد، تفحص کنه یا به حاکم بده یا طلقه بده، اونم حکمش گفتیم دیگه. کاملا این آیت فرمودید نور چشمانم. امروز اول صحبت ما از اینجا شروع می شود. بعد می فرماید تعلم بدان، اخذ مال، اخذ کردن مال از ید جائر، ینقسم به احکام خمسه. یعنی از حیث اینکه مال را از دست جائر می گیریم، این به پنج حکم تقسیم می شود. یه مرتبه حرام می شود، یه مرتبه واجب می شود، یه مرتبه مستحب می شود، یه مرتبه مکروه می شود، یه مرتبه مباح می شود. یعنی از حیث اخذ کردن ها، که آیا من از ید جائر مال را اخذ می کنم گاهی واجب می شود. کجا؟ خودم گرسنمه، عائله‌ام گرسنمه، خب اونجا باید اخذ بکنم دیگه، واجب. یه مرتبه هم مستحبه، یقین ندارم حرامه، این مالی که به من میده یقین ندارم حرامه، اما میخوام یه دلم میخواد یه عمره برم، عمره مستحبی برم، زیارت سامر الحجج برم، اخذ بکن مستحبه، اخذ بکن، برو دیگه. این دو. یه مرتبه مکروهه، چون مشتبه به حرامه میترسم شاید حرامم میانشون باشه، پس کراهت داره دیگه. یه مرتبه حرامه در صورتی است که این حرام مخلوط باشه، یا به قصد این که مال غیر را به من میده به قصد تملک میگیرم، انجام حرام میشود دیگه. یه مرتبه مباهه، هیچ کدوم از اینها نیست، حلاله، نه برای زیارت، نه برای گرسنه موندن خودمه، خب مباهه دیگه، گرفتم گرفتم، نگرفتم نگرفتم. پس اخذ مال از ید جائر پنج قسم شد، اخذ کردن ها یعنی گرفتم. گاهی هم این تقسیم میره سراغ خود مال، خود اون مال هم اول به عنوان اخذ پنج قسمه، و بعد نسبت به اون مال، اون مالی که گرفته میشود گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مکروهه. دیگه اون سه قسمه، پنج قسم نیست. کجا واجبه؟ کجا گرفتن اون مال از دست جائر واجبه؟ اونجا واجبه که مال مردمه، میدونم میشناسم که صاحبش را، او هم اون اسب را میده به من، صاحبش را میدونم مال فلان کسه، خب به عنوان اینکه استنقاض مال یک مسلمان از دست جائر، خب در من واجبه دیگه، نجات میدم میگیرم. پس اخذ مال به عنوان مال اینجا واجب شده. شما نگید که پس که وقتی که از نظر مال واجبه از نظر اخذش هم اب نداره، با هم جمع میتونه بشه، جمع میتونه بشه. منتها ما میخوام بگیم نظر به مال سه قسمه، نظر به اخذ پنج قسمه. حالا که اینجا رسیدیم میریم سراغ یه مطالب خیلی مهم دیگر. ما میتونیم مال غیر را استنقاض بکنیم، حتی گاهی در دست او قیم مطلقات هست، یعنی اون ظالم مال مردم را گرفته تلف کرده، یه پولی از او منباب قیمت آن اموالی که از مردم تلف کرده یجوز اخذ آن به ما و در حاکم هم یجوز. از اینجا یه مطالب دیگر آب میخوره، آب میخوره، خیلی مطالب وسیع‌تر. شما میدونید که یک نفر برای یک ظالمی هم که برای دیگران ضررهایی رسونده، برای شما ممکنه از ید او، از مال او وردارید و ببرید به صاحبانش برسانید، منتها اذن حاکمم لازمه، گاهی هم میگن که اذن حاکمم لازم نداره، میتونید. و از اینجا آب میخوره، یه نفر زکات به گردنش هست نمیده، یه فقیر میتونه از او، از مال او به قصد زکاتی که به گردنش آمده از راه تقاص، از راه به هر دستی شد که شری خطری پیدا نشه میتونه برداره، میتونه برداره. یه مطالب حساسی اینجا پیش میاد و بعد می رسیم دنبال یک مطلب دیگر. آیا این مطلقات که یعنی اموالی که تلف کرده از قیمت آن به گردن این ظالم آمده، این از قبیل دینه؟ یعنی وقتی خودش که سقط شد مرد این ظالم، آیا این قیمت مطلقات، ضررهایی که به مردم زده، یک میلیون میلیارد ها پول، آیا اونها را از اصل مالش برداریم بعد ما بقی را برای ورثه اجازه میدیم یا نه؟ اینجا اختلاف هست. نظر شیخ این است که بله دین است، باید جدا ترز هرچه مون ورثه ببرد، نمون که هیچ. کاش فلغتا اینجا یک مبنای عجیبی داره، کاش فلغتا شیخ جعفر رضوان الله علیه میگه این از قبیل دین نیست، یعنی حق نداریم که از اصل مال برداریم هرچی مون مالی برسته باشه، نه این از قبیل دین نیست. سه تا دلیل ذکر میکنه. یکی اینکه عموم همون ارث وراث شمول دارد، عموم وصیت اینجا حکومت دارد، این از قبیل دین نیست. دومش دین منصرف است، به این دین نمیگن من به شما یه ضرری زدم و اون مطلق قیمتش به گردنم آمده، این دین صدق نمیکنه. شیخ جعفر میگه. یکی هم میگه سیرا، این دلیل سوم آقای شیخ جعفر واقعا عجیب داری، میگه سیره مستمره است، یعنی یه نفر که مرحوم میشود شماها از شماها میپرسد وقتی که میرسید هیچ اونجا حساب میکنید بگید ببینیم چقدر مظالم به گردن این هست، چقدر اتلافات تلفها به اموال مردم زده، اونها را قیمت بکنیم از اصل مال بیرون بکنیم بعدا تقسیم. یه همچی چیزی دیده اید؟ شیخ جعفر میگه که نه، سیره مستمره این است که قیمت مطلقات را از اصل مال بر نمیدارن، دیون را بر میدارن دینها را، اما قیمت ضررهایی که تلفیاتی که گاو این زمین مردم ضرر زده، بچه این شیشه ماشین کسی را زده، شکست داخل اینا را ضامنه، اینها را از قبیل دیون حساب نمی کنن که از اصل مال بیرون کنن. مرحوم شیخ انصاری هم ایشون سه تا دلیل ذکر می کنن، ایشون هم سه تا جواب سه تا دلیل او را ترور می کنه، یعنی هر سه را از بیخ می زنه، هم شمول ارث و وصیت را و هم انصراف دین را که میگه که او میگه که دین نیست. شیخ انصاری میگه چرا دین نباشه، دین بس چی آخه؟ سیره مستمره مرحوم شیخ انصاری میگه این چی سیره‌ایه؟ سیره مردم لاابالیه، لاابالیه. اگر متدین باشد باید کل ربط مظالم را بیرون کند، ای بسا که بعضی اشخاص هست که کل مظالم را از مال او بیرون بکند، یه شایی برای ورثه باقی نمیمونه. آفرین بر شیخ. حالا فرض ما این است که هر در ید ظالم جائر همون مطلقات را میگیم ثابت هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خارجش مو به مو گفته شد، آماده باشید تون بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سورت الرابعه، سورت چهارم، سورت چهارم در باره اخذ مال و جایزه از ید سلطان جور و اون مال او. چهار سورت دارد، سه تاش خوندیم، چهارمی اینه که یقین دارد میان این مالی که عقد کرده حرام هست، که این یقین در بودن حرام هم دو جوره، یا به صورت مشاع یا جدا. ببین و هو ما علم اجمالا اشتمال الجایزه علی الحرام، اجمالا می داند که میان این جایزه این هزار تومان حرام هست. فا اما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه، یا این اشتباه باعث است که مشاع حاصل می شود، مشاع مثل گندمی که ده منش حرام ما بقی حلال مشاع. و اما ان لا یکون، یا اینکه این موجب مشاع نیست، دو تا اسب داده میداند یکی حرامه یکی حلاله، اما مشا نیست ها، یعنی مشترک نیست دیگه، جدا جدا. و علل اول، بنابر اولی کدوم باشد؟ نور چشمانم مشا باشد. آی بارک الله، من از خارج گفتم اگر مشا باشد چند صورت را، چند مسئله، سه مسئله گفتم، همون سه مسئله اینجا زنده شد. ببین و علل اول فالقدر و المالک اما معلومانی، هم مقدار هم مالک یا معلومن یه مسئله، او مجهولانی، هم قدر هم مالک مجهوله، میان این یه خروار گندم چقدر حرامه نمیدونه، مالکش هم چیه نمیدونه، هر دو مجهوله. این تو سومی. او مختلفانی، یا مختلفن، یعنی مالکش معلوم قدرش نامعلوم، یا قدرش معلوم مالکش نامعلوم. این سه تا مسئله شد دیگه. و علل اول، بنابر اولی، تا فلا اشکاله. بنابر اول آن است که هم مالکش معلومه هم قدرش معلومه، فلا اشکاله، یعنی اونجا جای بحث و صحبت نیست. قدرش هم معلومه، مالکش هم معلومه، اشکال ندارد. یعنی چیکار بکند از شما؟ ورداره ببره بده به مالکش دیگه، فلا اشکاله، جای بحث نیست که. قدرش معلومه ده من، مالکش هم معلومه زید است، در خانه زید را بذاره، فلا اشکاله، جای بحث نیست که. پس سرنوشت مسئله اول روشن شد. و علی ثانی، اما دومی عزیزانم چه باشد؟ آی بارک الله، آفرین. هم مالک معلوم نیست، هم قدر معلوم، هر دو مجهوله. و علی ثانی، هل معروف و اخراج الخمس، معروف این است که خمس آن را خارج کند، چون نه مالک معلومه نه مقدار دیگه. یه خروار گندم جایز داده، مالکشم معلوم نیست، مقدار حرامم معلوم، یه خمس بده دیگه، خمس حلالش میکنه. این دو علا تفصیل مذکور فی باب الخمس، در باب خمس تفصیل شوشن. ولو علم القدر، آمدیم اون مسئله سوم، مختلفان ها، مختلفان که شد، خود مختلفان هم دو جوره دیگه. مختلفان که شد، یه مرتبه قدر معلومه مالک مجهول، یه مرتبه قدر مجهوله مالک معلوم. اون دو تا مسئله در قسم اخیر دیگه. ولو علم القدر، آمدیم قدرش معلوم اما مالک مجهول، فقط تقدم فی القسم الثالث، این در قسم سوم گذشت. قدرش معلوم ده من، مالکش مجهوله، در اون مسئله سوم گذشت، چیکار بکنه؟ آی بارک الله، ببره یا به حاکم بده یا صدقه بده، دنبال مالکش بکرده، اونم سرنوشت معلوم شو خیر. ولو علم المالکه، اما نه، آمدیم که قدرش معلوم نیست ولی مالکش معلومه. ولو علم المالکه، یعنی مالک را میشناسه اما قدر را نه. خارجش گفتم چیکار بکنه؟ اگه گفتید آی خدا عمرتون بده، معلوم حواستون خیلی جمع بوده با من بوده، بره اونجا مصالحه بکنه دیگه، بگه جناب مالک یه مقداری از مال تو میاره، این یه خروار گندم هست، بیا مصالحه بکنیم دیگه. ولو علم المالک وجب التخلص معه فی المصالحه، واجب است خودش را استخلاص کند با آن به مصالحه کردن. پس این قسم سه تا مسئله بود، آخریش هم دو تا بود و این روشن شد. اما اول که گفتیم که اول و ثانی آن بود که مشا نبود ها، اونی که ثانی گفتیم که مشا نباشد بلکه جدا جدا باشه، اون آخه نگفتیم چیکار بکنه، اون اینجا پیدا شد. و علی ثانی، یعنی بنا در اون دومی که اول گفتیم دو قسم، یا مشا یا مشا نیست، یا مشا نیست یعنی همون ثانی میشود دیگه. و علی ثانی فیتعین القرعه، یا قرعه بکشن، اول بیع و الاشتراک فی الثمن، یا اون دوتا اسب را بفروشن، ثمنش را مشترکن و تقسیم بکنن دیگه، معلومه دیگه. و تفصیل ذالک کلی فی کتاب الخمس، بیشتر از این تفصیل در کتاب خمس نور چشمانم شد. خیلی قشنگ اینها را، چند تا مسئله است، اول دومش چیه حکمش، اولی سه تا مسئله، آخریش دوتا، دونه دونه مسئله‌هاش هم بنویسید و اصلا که حکمش را هم بنویسید. این خودش یک جولان ذهنی بهتون میده، یعنی ذهنتون جولان پیدا میکنه، خیلی هم آدم کیف میکنه. خیلی خوب، وعلم بدان، خارج اینم گفته بودم، ما گفتم که مال از حیث اخذ ینقسم به احکام خمسه، مال از حیث خودش ینقسم به سه قسمت دیگه، چنین نگفته بودیم؟ الان همین مطلب اینجا سر کلش پیدا شد. و علم ان اخذ ما فی ید ظالمی، گرفتن آنچه که در دست ظالمی، ینقسم به اعتبار نسل الاخذ، از نظر خود اخذ کردن، منقسم الى الاحکام الخمسه، پنج قسم می شود. پنج قسم هم مسئلهاش گفتم دیگه، مرحوم شیخ انصاری مسئلهش را ذکر نمی کنه، فقط اجماله میگه اون پنج قسمه، اما به عنوان مال سه قسمه، ولی مسئله عنوان مال را خواهد گفت. ولی می فرماید که به اعتباری و به اعتبار نفس المال الى المحرم و المکروه و الواجب. به اعتبار خود مال سه قسمه، یا حرامه یا واجب یا مکروه. فل محرم دونه دونه ذکر. محرم چیه؟ ما علم کونه مال الغیر، میداند که این مال غیره، مع عدم رضا بالعقد، و غیرم راضی نیست که تو عقد بکنی. اسب غیر را ظالم قصد کرده میده به شما، میدونید که صاحبش راضی نیست که شما اونو تحویل بگیرید، این حرامه دیگه. ول مکروه و المال المشتبه، مکروه هم آن است که از اون مال مشتبه را عقد بکنه، نمیدونید که حرامه یا نه، اونم که مکروه دیگه. ول واجب و ما یجب استنقاذه من یده، واجب آن است که نجات دادنش از ید جائر واجب من حقوق الناس، حق الناس. حتی انه یجب علی الحاکم شرعی، در حاکم شرع واجبه استنقاذ ما فی ذمته، استنقاذ کند، استنقاذ یعنی اخذ یعنی نجات دادن، استنقاذ کند آنچه که فی ذمته، ضمیر ذمته برمیگرده به ظالم، آنچه که در ذمه ظالم است حاکم اگر توانست اونها رو نجات بده بگیره. من حقوق ساده و الفقرا، حق سادات را، سهم سادات را، فقرا را، ولو به عنوان مقاصه، ولو به عنوان تقاص. تقاص این است که مالی را در پیش او گذاشته یادش رفته، میتونه بگه که این مال را دیگه نمیدهم، این مال ساداته. یه وقت خدایی نکرده شما هم از اینجا یه وقت یعنی شما نه ها، بعضی ها سوء استفاده نکنن که مثلا یه نفر یه پولی داده دیگه یادش هم نیست پیش من، و من یقین دارم که این سهم سادات بگردنشه یا سهم امام بگردنشه. من نمیتونم به تنهایی، مگر اینکه برم به حاکم شهر بگم، حاکم اگر اجازه داده باشد اونو تقاص میتونم بکنم. ملتفی شدید یا نه؟ به خلاف اینکه مثلا من برم از یه بقال نسیه بگیرم، 500 تومن نسیه گرفتم یادش رفته باشه، من بگم تقاص کردم، اون چون این بقال خمس و بطوحات نمیده من تقاص میکنم، من چه کار هستم؟ این یه وقت مسئله پیش نیارد. ولو به عنوان، اما حاکم شهر این کار را میکنه. جان یتوز و ذالک لآحاد الناس، اما اینجا دیگه حرف ما یه خورده سوس میشه. ایشو میفهم در هر تک تک مردم هم استنقاضه مال امام و وجوهات و زکات و اینا جایزه، خصوصا نفس المستحقه، مخصوصا نفس اونایی که مستحقین هستن، مع تعذر استیذان الحاکم، اگر از حاکم اجازه ممکن نشد خودشون مستقل نه. و کیف کان فالظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمته من قیم المطلقات قصدن من جملت دیونه، همون مطلب را متعرض شدیم. آیا حاکم شرط مردم اطلاف مال کرده؟ این قیمت ها، قیم جمع قیمته، قیمت این طلب کرده های ظالم از جمله دیون اوه، یعنی قرض است، اول اونها را بیرون کنه ما بقی را برسته تقسیم کنن یا نه. ایشون میگه بله من جمله دیونه، نظیر مستقر فی ذمته، مثل آن است که، مثل آن است که در ذمه ظالم، ذمته در میگه به ظالم، در ذمه او هست، بی قرض او ثمن مبیع، مثل این که قرض گرفته یا مبیع پولش را نداده، از یکی فرش گرفته پولش را نداده، او صداق زن گرفته مهرش را نداده، او غیرها خونه اجاره کرده و طول اجاره را نداده. اینا ایشون مرحوم شیخ انصار می‌فرماید که قیمت مطلقات هم مثل این هاست دیگه، به گردنشه، به ذمه‌شه. و مختزل قاعده کونها کذالک بعد موته، مختزای قاعده این است که کونها، زمین کونها را به قیمت مطلقات درگردانه، یعنی قیمت مطلقات همین طور است بعد موته، یعنی بعد از مردنش هم دین است دیگه، همین طور در حال حیات دینه، بعد از مردن هم دینه. اینا را میگیم بلکه برسان منجا که مرد، اینها را باید از مال اول برداریم، بعد برسه ارث ببرن. فیقدم جمیع ذلک علی الارث و الوصیه، همه اینها بر ارث و وصیت مقدمه. الا انه لیکن مرحوم شیخ جعفر کاشفلغتا حرف دیگری زده، نظرش به اوه. الا انه، انه برمیگه به شأن کلام ها، شأن کلام اینه، ذکر بعض الاساطین، بعضی اساطین که مراد شیخ جعفر باشه، انما فی یده من المظالم طالفا، آنچه که در ید ظالمه از مظلمه ها، ظلمه ها که تلف شده ها، طالفا یعنی وقتی تلف شد، لا یلحقه حکم الدیون. شیخ جعفر میگه که این مثل دین نیست، فی تقدیم علی الوصایا والمواریث، به وصیت و ارث مقدم باشه، لعدم انصراف الدین الیه. شیخ جعفر میگه که دین منصرف نیست، یعنی قیمت مطلقات را دین نمیگوین، دیون نمیگن. سه تا دلیل ذکر میکنه، و این کان منه، ولو این که حکمن از اون قبیله، این یه معنا، و این کان منه، یه معناش هم منه را درکردن به دین، یعنی این مطلقات ولو از قبیل دین بود، مثلا یه مالی را دین گرفته بود آن را تلف کرده، ایشون میخوان بگن که این از قبیل دیون نیست، دین شمرده نمیشود. چرا؟ ها میفرماید یک دلیل این است که لعدم انصراف دین الی، دین منصرف نیست به اینها. دوم، و بقاء عموم الوصیه والمیراث علی حاله، وصیت میراث به حال خودشه، یعنی ورثه بیان ببرن. این دو دلیل. سوم، ولی سیرت ماخوذت یدن بید من مبدع الاسلام الى یومنا هذا، سیره مستمره، یدن بید از زمانی اول اسلام تا امروز، یعنی دیگه هیچ وقت نگفتن مطلقات را جدا بکنن، مابقی را ارث ببرن. فعلا هازا نظرش اینه، لو اوصاب بها بعد تلف، اگر وصیت کند به اون مطلقات، بها برمیگه به اون تلف شده ها، بعد از تلف اخرجت من السلس، از سلس خارج است. شیخ جعفر کاشملغزا میگه که از سلسه. اما وفیه، نوبت شیخ رسید، شیخ حمله میکنه به این سه تا دلیل. وفیه این سه تا دلیل کاشروغتا علیله، من اول انصراف، اون بالا نوشته که باید بگه من او عدم الانصراف، آخه ایشون میگه که عدم الانصراف، ایشون میگه که من او عدم الانصراف باید بگه، نه، من اول انصراف نمش نستی، دین از منصرف نیست، بلکه دین صدق میکنه، یعنی مالی را که از کسی تلف کرده دین به اون منصرف، از اون منصرف نیست، بلکه به اون دین صدق میکنه. همینطور که قرض گرفته دینه، مالی را از کسی تلف کرده اونم دینه. یعنی یک، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بین ما اتلفه هذا الظالم عدوانا، فرق پیدا نمیکنه میان عرف آن چرا که این ظالم تلف کند به عنوان دشمنی، و بین ما اتلفه نسیانن، یا اینکه نسیانن تلف کنه. آیا نسیانن تلف بکنه قیمت اون مطلف را مدیون هست یا نه؟ هست. پس عدواننم تلف کنه بازم مدیون هستیه، دین بخشیه. ببین چه خوشگل ایشون وارد میشه، من شیخ انصاری خیلی قشنگ وارد شد. ولا بین ما اتلفه هاز الظالم عدوانن، و بین ما اتلفه شخص آخر من غیر الظلمه، فرقی نداره این ظالم عدوانن تلف کنه یا غیر این، اشخاص دیگر از غیر الظلمه مالی را از کسی تلف کرد مدیونه دیگه، مدیون به دین چیه؟ مع انه لا اشکال فی جریان احکام دین علیه فی حال حیاته، در حالتی که احکام دین در حال حیات ظالم صدق میکنه، چی باشد احکام دین؟ من جواز المقاسم ماله، گفتیم که آنچه را که از مردم تلف کرده مردم میتونن در حال حیات او تقاص کنن، پس دین است که تقاصه، کما هو المنصوص در روایت هم هست، ولی عدم تعلق الخمس والاستطاعه و غیر ذلك، و باز اگر کسی مالی را از دیگران تلف کرده تا اون تلف قیمتش را پرداخت نکنه مستقی نیست، زکات نباید بده، پس دین دست چیه؟ فلو تمل انصراف لازم اهمال الاحکام المنوطت به دین، لازم میاد که ما احکامی که مربوط به دین است مهمل بگذاریم وجودن و عدمن، بگیم که خب دین نیست که، احکام دین اینجا جاری نیست که، نه در حال حیات نه در حال ممات. من غیر فرق بین حیاته و موته، دیگه فرق بین حیات نماز نداره. خب اینم این دلیل شکست خورد. آخرین دلیلش سیره بود دیگه. شیخ جعفر کاشغری میگفت سیره این است که اون قیمت مطلقات را از مال اول بیرون نمی کند. میگه و مدعاه من از سیره فهو ناشن من قلت مبالات ناس، ناشی مردم مبالات ندارن، یعنی با تقوا نیستن. کما هو دیدن هم فی اکثر سیار، طریقه مردم ناس این است در اکثر سیره ها که التی استمروا علیها، که در او سیره جاری کرده ان. و لذا لا یفرقون فی ذالک بین الظلمه و غیرهم، ظلمه غیر ظلمه ندارن. ممن علمو باشتغال ذمته به حقوق ناس، میدونن که این بنده خدا به حقوق ناس مشغوله، من جهت حق ساده، حق سادات مونده، فقرا مونده، از اول عمرش تا آخر خمس را اصلا اسمش را شنیده، یه دینار خمس نداده. وقتی که میمیره چه کار میکنن؟ ورثه هم را تقسیم میکنن دیگه. ما بگیم که چون ورثه تقسیم میکنن ما هم باید سیره مستمره برقراره، پس خمس دیگه نیست، واجب نیست. این درسته؟ من جهت العلم به فساد اکثر معاملاتی، گاه میدونه که این معاملات بسیار فاسد مرتکب شده. خب میفرماید که ولا فی انفاز وصای الظلمه و توریث ورثتهم، دیگه در انفاز یعنی در اجرا، انفاز یعنی اجرا، اجرای وصیت های ظالم و توریث ورثه اونها، بین اشتغال ذممهم بی عوض المطلقات، بدون که متوجه بشون که ذمه اونها مشغوله به عوض طرف کرده ها و عرش جنایات، جنایاتی که وارد کردن عرش اونها را ضامنن. و بین اشتغال ها به دیونه مل مستقر علیهم، و بین این که اونها مشغول هستند به اون دینه هایی که به گردن او آمده، من معاملاتهم و صدقاتهم الواجب علیهم، از معاملاتی که اونا کردن یا صدقاتی که به گردن اونها آمده، یعنی زکات به گردنشون آمده نداده. ولا بین ما علم المظلوم یا علم المظلوم فیه تفصیلا و بین ما لم یعلم، مردم فرق نمی گذارن. مظلومی که معلومه مال او را این طلب کرده یا غیر معلوم، مردم این کار را اصلا دستگی نمی کنن. ملاک می شود ما هم بگیم حق مظلوم به گردن این از قبیل دین نیست. فَإِنَّكَ اِذَا تَتَبَّعَتَ اَحْوَالَ الظَّلَمَةِ، احوال ظالم ها را پیجویی کنی، وَجَدْتَ مَسْتَقَرَّ فِي ذِمَمِهِمْ، به دست میاری که آنچه به گردن اونها آمده من جهت المعاوضات و المداینات مطلقا، معامله کرده اند، دین داده و گرفته اند مطلقا، او من جهت وجود الاشخاص. ولو دین چی اونه بخونید، هم معلومه این تفصیلن او مشتبه، یا صاحبانشون معلوم است تفصیلن یا مشتبه است میانه، فی محصور شبهه محصوره، این کافیتون فی استغراق ترکتهم، کفایت میکند که دیگه درای اونها ترکه باقی نمونه که المانع من التصرف فیها بالوصیه والارث، دیگه حق ندارن نه وصیت را عمل کنن نه ارث بدن به دیگران. و بیل جمله حتی تمسک به سیرت المذکوره اوهن من دعو الانصراف السابقه، پس دلیل آخرشون که سیره بود این سسته تر از دلیل قبلیشون. هل خروج بها عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجه، پس خارج شدن به وسیله همین حرفها، یعنی بها برمیگه به اون ادله که شیخ جعفر ذکر کرد، از قواعدی که منصوصه، این غیر متوجه هست، خوب نیست. امروز دیگه اشکالاتون جواب نخواهم داد چون خیلی دیر شده که خوب